پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. 200 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. اتحادیه اروپا 34 تن وسایل و تجهیزات صحی با افغانستان کمک کرد. یانز لنارچیچ، کمیشنر بخش مدیریت بحران در این اتحادیه، دیروز در توییتر نوشت که این کمک ها دوشنبه به افغانستان رسید. لنارچیچ نوشته که اتحادیه اروپا و شریکانش و کمک هایشان به افغان هایی که به گفته او نسبت به هر زمان دیگر بیشتر زیان دیده اند ادامه می دهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش های مختلف به شمول صحت در این کشور با مشکلات جدی روبرو شدند. پوانتون مانچستر در برتانیا به 15 زن افغان بورسیه های مقطع ماستری می دهد. این زنان بعد از تسلط طالبان از افغانستان خارج شدند. الکساندر گاردنر مکتاگرد، رئیس برنامه ماستری این پوانتون، گفته که علاقمندی و اعتماد به نفس زنان افغان و مهارت فوق‌العاده آنها در زبان انگلیسی وی را متعجب ساخته است. اکثر برنامه های ماستری در پوانتون مانچستر سالانه حدود $30,000 هزینه بر می دارد، ولی این پوانتون می گوید که به این زنان افغان زمینه آموزش رایگان فراهم می کند. ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی می کند. دیروز و پریروز هم نشست های دایر شد ولی نتیجه نداد. رئیس جمهور عارف علوی روز یکشنبه بنابر درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان را منحل ساخت تا زمینه برای انتخابات قبل از وقت مهیا شود. قرار بود پارلمان در آن روز درباره سلب اعتماد عمران خان رأی گیری کند که آن هم از سوی قاسم سوری معاون رئیس پارلمان به تعویق انداخته شد. احزاب مخالف که طرح سلب اعتماد را به پارلمان تقدیم کرده بودند، قضیه را بستر محکمه راجع ساختند. عمران خان تا تعیین صدر اعظم موقت در سمت خود باقی است. و وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی 8 جت جنگی نو F-16 به بلغاریا را تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه با اعلان این خبر گفت که این طیاره‌ها برای تقویت نیروهای هوایی بلغاریا در بحیره سیاه به این کشور فروخته می‌شود. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که این طیاره‌ها مجموعاً بیش از $1,670,000,000 ارزش دارند و تأکید می‌کنند که فروش آنها کدام ارتباط به هجوم روسیه بر اوکراین ندارد. بلغاریا عضو ناتو در اروپای شرقی است و گمان بر این است که این کشور به اوکراین طیاره‌های جنگی میگ-29 می‌دهد. پیلوتان اوکراینی در پرواز این طیاره‌ها مهارت خاصی دارند. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجار ماین ها و مهمات سال گذشته جان صدها نفر را در افغانستان گرفته است.
این گزارش که با اساس ارقام داده شده از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 در نتیجه این خطر بزرگ در روی زمین دست کم 1200 تن کشته و زخمی شدند.
وزارت صحت عامه طالبان از افزایش بیماری سرخکان هشدار می‌دهد.
از آغاز سال جاری بیش از 25,000 تن در سراسر افغانستان به سرخکان مبتلا شدند که در ماه جنوری.
جلسه دیگر ستر محکمه پاکستان درباره بررسی منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم بدون نتیجه پایان یافت.
سیاسیون پاکستان از حزب سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا به نقل از برنامه ماین پاکی در افغانستان میگوید که در نتیجه ماین‌های کارگزاری شده و مهمات منفجر ناشده در سال 2021 در این کشور 1200 تن کشته و زخمی شدند. این وزارت گفته است که بخش بزرگ قربانیان اطفالند که 45% را تشکیل می‌دهند. این در حال است که روز گذشته ایلو فیلیون رئیس کمیته صلیب سرخ در افغانستان گفت که از آغاز ماه جنوری سال 2022 تا کنون در نتیجه انفجار ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان 200 تن کشته یا زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت ماین‌های کارگزاری شده، مهمات منفجر ناشده و تلفات ناشی از آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که بر اساس ارقام داده شده از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 در نتیجه این خطر بزرگ در روی زمین دست کم 1200 تن کشته و زخمی شدند. در گزارش این واضح نشده که از این میان چه تعداد کشته شده و چه تعداد زخم برداشتند، اما این گفته شده است که 45% قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا افزوده شده است که بالاترین رقم تلفات با غیر نظامیان یعنی 98% در اثر ماین‌های کارگزاری شده روی زمین بوده است، اما تلفات ناشی از مهمات منفجر ناشده با غیر نظامیان تنها 2% است. یک بخش از ملامتی ماین‌های کارگزاری شده بر روی زمین به طالبان نسبت داده می شود که حالا در افغانستان حاکمیت دارند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خطر ماین‌های کارگزاری شده بر روی زمین را جدی می داند و از جامعه جهانی می خواهد تا در این بخش کمک کند. اما وای در مورد ماین‌های کارگزاری شده توسط آنان گفت:
در بیشتر جاها از سوی مجاهدین امارت اسلامی ماین‌های موزر جاسازی نشده است. ما ماین‌های را که کارگزاری کردیم توسط ریموت کنترل می شد. اگر نتیجه داده بود خوب، اگر نه ما آن را دوباره جمع‌آوری می کردیم.
اما پیش از این گزارش‌ها و ادعاهایی موجود بود که به اثر ماین‌های کارگزاری شده توسط طالبان و افراد ملکی تلفات وارد شده است. این رقم از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان در حال منتشر می‌شود که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز گذشته از موجودیت مهمات منفجر ناشده در دوران جنگ و افزایش تلفات ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است. ایلوا فیلیون رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان با تاریخ 4 اپریل به مناسبت روز جهانی آگاهی در مورد ماین و کمک به قربانیان ناشی از آن در صفحه تویتر خود نوشت که از آغاز جنوری سال 2022 تا حال در اثر انفجار ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان 200 تن کشته و زخمی شدند. خطر ماین در افغانستان در حال نگرانی ها را برانگیخته است که از چندین دهه به این طرف برنامه ماین پاکی در این کشور ادامه داشته و ظرفیت های قابل ملاحظه را هم پیدا کرده است، اما این برنامه به دلیل مشکلات مالی با اکثر نوشت ناروشن روبرو شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزارت صحت عامه طالبان از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان هشدار می دهد. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در ماه مارچ شمار کودکان مبتلا به این بیماری نسبت به ماه قبل آن 2 برابر شده است. این وزارت گفته که سرخکان یک بیماری قابل انتقال است و اگر مردم از کودکان بیمار خود درست مراقبت نکنند، بیماریشان به دیگر اطفال نیز انتقال خواهد یافت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هرچند 1.2 میلیون کودک در 49 ولسوالی 24 ولایت افغانستان در ماه مارچ سال روان واکسین ضد سرخکان دریافت کردند، اما شمار مبتلایان به این بیماری کاهش نیافته است. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به رادیو آزادی گفت که شمار کودکان مبتلا به این بیماری در ماه مارچ نسبت به ماه جنوری سال روان بیش از 2 برابر شده است.
از آغاز سال جاری بیش از 25000 تن در سراسر افغانستان به سرخکان مبتلا شدند که در ماه جنوری 5446 مورد، در ماه فوریه 7891 مورد و در ماه مارس 11800 مورد ثبت شده است.
او گفت که تا کنون 186 کودک زیر 5 سال در نتیجه ابتلا به سرخکان جان باختند. به گفته او بیشترین موارد ابتلا به سرخکان در ولایت های کندوز، کابل و هلمند ثبت شده است. نخستین کارزار 5 روزه واکسین سرخکان در 12 مارچ سال روان آغاز شد که در آن 1.2 میلیون کودک در برابر سرخکان واکسین شدند. اکنون پرسش این است که چرا شمار بیماران افزایش یافته است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید:
سرخکان یک بیماری ساری است. اگر در خانواده یک نفر به این بیماری مبتلا شود، به دلیل بی‌توجهی خانواده به سایر کودکان و حتی همسایگان منتقل می شود و مانند مسئله واکسین آنقدر زود اثر بخشی خود را نشان نمی دهد. چند هفته طول می کشد تا واکسین اثر کند و بیماری پایان یابد.
حجیر می گوید مرحله دوم این کارزار به هدف جلوگیری از شیوع سرخکان در ماه جاری میلادی راه اندازی می شود. حجیر گفت که در این دور کارزار 3 میلیون کودک زیر 3 سال در 111 ولسوالی افغانستان واکسین خواهند شد. وزارت صحت عامه طالبان از مردم می خواهد که دستورالعمل های صحی را در این زمینه رعایت کنند. این وزارت گفته که مردم باید کودکان بیمار را از کودکانی که به این بیماری مبتلا نیستند دور نگه دارند. به سیستم ایمنی کودکان توجه کنند و برای افزایش مقاومت بدن در برابر سرخکان تغذیه مناسب برای کودکانشان فراهم کنند. پیش از این سازمان صحی جهان نیز از افزایش موارد سرخکان در میان کودکان در افغانستان نگرانی کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خانواده ها و بستگان دو خبرنگار بازداشت شده در قندهار و هرات با نگرانی از وضعیت آنها خواهان رهاییشان از سوی طالبان هستند. اعضای خانواده بسم الله وطن دوست مسئول رادیو صدای ملت در ولایت قندهار می گوید طالبان تا به حال دلیل بازداشت وی را روشن نکردند. یکی از نزدیکان خالد قادری خبرنگار محلی در هرات می گوید طالبان با وجود وعده هایی که کرده بودند تا هنوز او را رها نکردند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می گوید تلاش ها برای رهایی این دو خبرنگار ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت بسم الله وطن دوست مسئول رادیو صدای ملت در ولایت قندهار و خالد قادری خبرنگار و شاعر در ولایت هرات هنوز هم از سرنوشت آنان خبری نیست. خانواده و بستگان این دو خبرنگار از طالبان میخواهند که هر چه زودتر آنان را آزاد کنند. محبالله عبیدی برادر خانم آقای وطن دوست روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت طالبان بدون بیان هیچ دلیل او را بازداشت کردند.
ما نمیدانیم که او به چه خاطر بازداشت شده و تا حال چرا رها نشده است. خواست ما این است که هر چیز زودتر آزاد شود و جرم را که مرتکب شده واضح شود.
پیش از این خانم بسم الله وطن دوست نیز به رادیو آزادی گفته بود که او یگانه سرپرست و نانوار خانواده است.
نور خبری الان هم سرنی بولی و
خبرنگاران دیگر را هم همراه با او بازداشت کرده بود. دیگران را آزاد کردند اما وطن دوست تا حال نزد طالبان است. برای من خبر رسید که او را به کابل انتقال دادند.
خالد قادری خبرنگار و شاعر نیز حدود 10 روز قبل از سوی طالبان در ولایت هرات بازداشت شد. شکریه مشعل از دوستان نزدیک با آقای قادری نیز نگران معلوم نبودن سرنوشت او است.
خود طالبان گفته بودند تا اول ماه رمضان رها میکنند. یه عالی هم خود دو روز از رمضان گذشته رها نکردند. الان داخل محبسند.
در همین حال حجت الله مجددی رئیس اجرایوی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که تلاش ها برای رهایی این دو خبرنگار ادامه دارد.
قرار آخرین اطلاعی که از خبرنگارهای قندهار به دیروز با محلی دیدن قرار بایست که آقای وطن دوست رها شود. هرچه از قادری تا حال تلاش هایی که کردیم یک معلومات دقیق به نسبت ما قرار نگرفته.
بازداشت و لتکوب خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان یکی از نگرانی های جدی در افغانستان خوانده می شود. این موضوع نه تنها نگرانی خبرنگاران و خانواده هایشان را برانگیخته بلکه واکنش های نهادهای دفاع از خبرنگاران را در داخل و بیرون از افغانستان نیز به همراه شده است. تلاش کردیم نظر مسئولان وزارت داخلی طالبان را در مورد بازداشت بسم الله وطن دوست و خالد قادری در گزارش داشته باشیم اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که میخواهند کمیسیون تخطی رسانه های احیا شود تا از طریق گفتگو جلو سوی تفاهم ها گرفته شود و این کمیسیون به هر گونه مشکل رسیدگی کند. و همچنین گفته بود که موضوع حکومت طالبان این است که هزار گونه انتقاد سالم رسانه ها حمایت میکند اما رسانه ها باید از شایعه پراگنی خودداری کنند.
رادیو آزادی.
جلسه ستره محکمه پاکستان امروز بدون فیصله پایان یافت. انتظار می رفت که در جلسه امروز در مورد قانونی بودن تلاش عمران خان صدر اعظم این کشور برای جلوگیری از هدف مخالفان سیاسی برای برکناریش فیصله شود. ژکفر احمدی با شماست.
قرار است که ستره محکمه پاکستان بر روز چهارشنبه بار دیگر جلسه ای را برگزار کند برای فیصله در مورد قانونی بودن اقدامات سیاسی که سبب شد اسامبله ملی منحل و طرح انتخابات تازه مطرح شود. محکمه باید تصمیم بگیرد که قاسم سوری معاون اسامبله ملی و عضو حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان قانون اساسی را نقض کرده است یا نه. قرار بود که رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان در سوم ماه اپریل برگزار شود، اما قاسم سوری این تصمیم را در تضاد با قانون اساسی پاکستان و بخش از توطئه خارجی خواند و رأی‌گیری هم برگزار نشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر رأی‌گیری برگزار می‌شد، عمران خان یقیناً کرسی صدارت را از دست می‌داد. اما اقدام سوری سبب شد که عارف علوی پارلمان را منحل کند و دستور انتخابات در ظرف 90 روز را دهد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان هفته گذشته اکثریت کرسی‌ها در پارلمان پاکستان را از دست داد. مخالفان سیاسی عمران خان او را به سوء مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی متهم کردند و از ستر محکمه پاکستان خواستند که فیصله کند که جلوگیری از رأی‌گیری مطابق قانون اساسی است یا نه. استر محکمه هم در این مورد نخستین جلسه اش را در 4 اپریل آغاز کرد. شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که رابطه عمران خان با اردوی قدرتمند پاکستان خراب شده. افراسیاب خطک سناتور پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی است. او به تازگی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
آقای عمران خان در نتیجه انتخابات 2018 چوکی سادات عثمان را گرفتن و بسیاری سیاسیون پاکستان عذاب سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند و در این انتخابات اصلا تخلف از قوانین و ضوابط انتخابات پاکستان صورت گرفته بود.
حمایت اردو برای به قدرت رسیدن هر حزب در پاکستان مهم است. عمران خان همیشه گفته که از حمایت اردو برخوردار نیست. اردو نیست، تأکید کرده که در پروسه سیاسی هیچگونه دخالت ندارد. عمران خان همچنان مدعی شده که به خاطر روابط نزدیکش با روسیه و چین، ایالات متحده طرح رأی عدم اعتماد علیه او را برنامه‌ریزی کرده، اما واشنگتن این اتهام را رد کرده است.
گزارش بود درباره انکشافات سیاسی اخیر در پاکستان. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزش را می‌شنویم.
فهرست نهایی تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در مسابقات صعود به جام ملت‌های آسیا اعلام شد. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفته است تیم ملی فوتسال کشور در نخستین بازیش به روز شنبه 10 اپریل به مسافه تاجیکستان می‌رود. دومین بازی تیم ملی افغانستان در مقابل تیم ازبکستان به تاریخ 11 اپریل خواهد بود و سومین بازیش را به تاریخ 12 اپریل با نیپال انجام خواهد داد. این مسابقات در شهر بشکک قرغیزستان برگزار خواهد شد. مسابقات پاورلیفتینگ و مردان آهنین در ولایت غور آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است در سومین دور مسابقات پاورلیفتینگ سبک حرکت پرس با اشتراک 35 ورزشکار در 8 کاتگوری وزنی با هم به رقابت می‌پردازند. هدف از راندازی این رقابت‌ها انتخاب بهترین‌ها برای تیم منتخب این رشته می‌باشد. این رقابت‌ها امروز آغاز شده و برای 2 روز ادامه می‌یابد. و تیم فوتبال کریستال پالاس در یک بازی دیدنی تیم آرسنال را شکست داد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، در ادامه بازی های لیگ برتر فوتبال انگلستان در بازی شب گذشته که میان تیم های کریستال پالاس و آرسنال انجام شد، تیم کریستال توانست 3-0 تیم مقابل را شکست دهد. این بازی در شهر لندن برگزار شده بود. تیم فوتبال آرسنال با باخت شب گذشته در لیگ قهرمانان اروپا با خطر بیشتر روبرو است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد گفتگوی داریم با یک متخصص زراعت در مورد کشت کوکنار و بدیلهایش.
بدیل نبات بله وجود داره، مثلا یک کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از 4500 دلار به فروش میرسه.
چند پیام هم از شنونده ها.
اگر یک دختر به مکتب نرود چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. مسئولان صحی در ولایت بادغیس میگویند که در 3 ماه گذشته نزدیک به 2000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در مرکزهای صحی این ولایت ثبت شدند. آنان گفتند که بیشتر کودکان از ولسوالی‌های جنگ‌زده بالامرغاب، آبکمری و مقر به مراکز صحی منتقل شدند. آنها از افزایش آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه نسبت به سال گذشته در بادغیس سخن می‌گویند. بیشتر در این گزارش.
گلاله و یلدا دو خواهر دوگانگی در یک بستر در شفاخانه ولایتی شرق لنو مرکز ولایت بادغیس بستری‌اند. این دو خواهر 1.5 ساله که به سوء تغذیه مبتلا شدند، دو شبانه روز می‌شود که از ولسوالی مغر بادغیس به این شفاخانه انتقال داده شدند. هر دو بسیار لاغر و ضعیف شدند و دستا و پاهای بسیار باریک خود را با مشکل حرکت می‌دهند. بیبی گل مادر این دو کودک میگوید که به خاطر نخوردن غذای سالم نتوانسته که به دختران خود شیر بدهد و شکمشان را سیر کند. او میگوید که پول خرید شیر خشک و یا غذاهای مقوی را به کودکان خود ندارد و به همین علت دخترانش به سوی تغذیه مبتلا شدند. بیبی گل به رادیو آزادی گفت که در شفاخانه دولتی در شهر قلعه‌نو به کودکانش رسیدگی نمی‌شود.
اینجا آمده ایم اما هیچ فایده نکرده است، چون نه دوا است و نه چیزی است. یک دونه پیچکاری کار میکنن اما یک پیچکاری هیچ فایده نمیکند. برای یک کودک من شیر میدهند اما برای یک کودک دیگر نمیدهند. دکتران میآیند نگاه میکنن و پس میروند. یک پیچکاری را آنها کار میکنن و یک پیچکاری را خود ما میخریم.
در یک اتاق 12 متره در کنار بستر گلاله و یلدا یک دختر و یک پسر 2 ساله بسیار لاغر زیر تداوی قرار دارند. مادر یکی از این کودکان شکیلای 30 ساله است که از ولسوالی آبکمری آمده است. شکیلا میگوید که با ناداری و گرسنگی دست و پنجه نرم میکند. او فقر و ناداری را از علتهای اصلی سوء تغذیه پسرش عنوان کرد.
کودکان من گرسنه و تشنه هستند. هیچ چیزی نداریم که برای کودکان خود بدهیم و یا آنان را تداوی کنیم. همه گرسنه هستیم و کسی با ما کمک نکرده است. میخواهم که با ما کمک شود.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 7 ماه گذشته بسیاری ها میگویند که وضعیت اقتصادیشان بدتر شده، بیکاری افزایش یافته و بهای مواد خوراکی بالا رفته. برنامه غذایی جهان تخمین میکند که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان که بیش از نصف نفوس این کشور میشود با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. این نهاد سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که سوء تغذیه در 25 ولایت از جمع 34 ولایت این کشور بدتر خواهد شد. بر بنیاد آمارهای ریاست سطح عامه حکومت طالبان در بادغیس، در سال 2021 میلادی بیش از 5500 کودک در این ولایت به سوء تغذیه مبتلا شده بودند، در حالی که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی آمار کودکان سوء تغذیه در این ولایت نزدیک به 2000 تن رسیده. عبدالرؤوف صابری مسئول بخش تغذیه در ریاست سطح عامه حکومت طالبان در بادغیس است. او میگوید که در 3 ماه اول سال جاری میلادی شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت نسبت به 3 ماه اول سال گذشته میلادی 2 برابر شده است. او به رادیو آزادی گفت:
ارقام نشون میده که تقریبا 50 برابر زیادتر شده از سال گذشته. یعنی خود این ارقام نشون میده که سوء تغذیه در ولایت بادغیس بلند.
دکتران متخصص مریضی های کودکان در ولایت بادغیس میگویند که نبود غذای سالم از علتهای اصلی مبتلا شدن کودکان به مریضی سوء تغذیه است. ثناءالله ثابت یک تن از این متخصصان است. او به رادیو آزادی گفت که سوء تغذیه زمینه ساز سایر مریضی ها مانند سینه بغل، سرخکان و اسهالات است که در مواردی باعث مرگ کودکان می شود. به گفته ثابت، سوء تغذیه باعث ضعیف شدن سیستم معافیتی کودکان می شود و آن را در برابر میکروب ها و ویروس ها ناتوان می سازد. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
از زمانی که یک طفل دچار می سازد، سوء تغذیه معافیت بدن طفل پایین میاره
دیگه ارگان های بدن تقریبا از کار میفته. به او اساس در اینجا دیگه انتونوت و دیگه امراض مداخله میکنن، سبب دیگه مریضی میشه که در آخر میتونه که باعث مرگ طفل شه.
امسال صدها کودک در بادغیس در حال به سوی تغذیه مبتلا شدند که در ماهای اخیر مشکلات اقتصادی و گرسنگی در این ولایت به گونه‌ای کم پیشینه افزایش یافته است. با ادامه گرسنگی و بحران اقتصادی، زندگی بسیاری از کودکان مانند گلاله و یلدا که خانواده هایشان آنان را سیر کرده نمی توانند با خطر جدی روبروست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان کشت، استفاده، خرید و فروش و تجارت کوکنار و مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده. تا اکنون در مورد کشت کوکنار گزارش های زیاد شنیده اید، اما گفتگو کردم با دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوانزه زراعت پوانتون کابل، در مورد فصل کشت کوکنار و همچنان بدیل هایش.
کوکنار من در مناطق مختلف میتونه کشت شود، در آب و هوای مختلف میتونه کشت شود، حتی این نبات میتونه تا حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد هم مقاومت داشته باشه. بنان در مناطقی که یک ذره مناطق گرم سیر باشه نمای نبات بسیار خوبتر است و حاصل فراوان به دست میاد و انواع مختلف خشخاش وجود داره برای کشتش. یک نوع کشت تیرمایی از این هم وجود داره و کشت بهاری از این هم وجود داره. نظر به شرایط منطقه، نظر به آب و هوا باس میتونن که کشت شود، چون خود این نبات یک کمی مقاومتش زیادتر آمه است، گرچه در مقابل خشکی یا در زیاد مقاومت نداره، ولی بازم میتونه دونمو مناطقی که من ذکر کردم این نبات کشت شود.
و بدیل در اینجا برای دهقانان افغان در وضعیت حاضر چی میتونه باشه؟
بدیل نبات بله وجود داره، مثل از مسلک ما بدیل وجود داره. مثلا ما همین کشت زعفران که تقریبا از 1.5 دهه افغانستان مروج شده که من خودم کسی هستم که کتابی را تألیف کردم، یک بحث از این بحث نباتات سنتی بحث زعفران است که ما برای اولین بار در حوزه جنوب غرب افغانستان شروع شده، بالاخره امروز تا صفحات شمال مطالعات ما نشان میده که نبات در تمام شرایط آب و هوای افغانستان توافق حاصل میکنه و 1 کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از $4,500 حدود بیشتر از او به فروش میرسه و همچنان خود زعفران تا $2,500-$3,000 و افغانستان بهترین منبع و تولید زعفران و با کیفیت ترین زعفران در سطح جهان داره، اما متاسفانه که از مسیر افغانستانی صادر نمیشه و یا میره به پاکستان، به ایران میره و یا از هند میره و از اون کشورها به نام کشورهای دیگه صادر میشه. و همچنان برالوی نبات زعفران ما نبات دیگه به نام الویرا داریم که نبات الویرا نباتی است که مقاوم در مقابل خشکی است، اوایدش خیلی زیاد است. و نبات دیگه مثلا از جمله نباتات تیپی دیگه مثل هنگ یک نباتی است که خصوصا در که را به نام در صفات شمال در سمنگان اونجا به نام انگوزه هم یاد میکنن، همیال 1 کیلوگرم از این بین 120 تا $160 در بازارا به فروش میرسه. یا مثل از این میسه نباتات دیگه مثل عدل گور نارنج، گل گلاب، زیره سیاه و یا ای که بدیلای دیگه که مسائل باغداری است.
دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوانزه زراعت پوانتون کابل بود. اکنون هم چند پیام شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
صفاتم از کابل به شما پیام میگذارم. اگر یک دختر به مکتب نرود چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟ اگر یک زن دکتر نباشد، من خود مطمئن هستم که هیچ مرد افغان حاضر نمی شود که مادر خود، همسر خود و یا خواهر خود بشه یک دکتر مرد ببرد. و چرا حق ما دختران را تلف می کنند؟ در افغانستان بسیار کارهایی است که در شریعت اسلامی برابر نیست. تو از جامعه جهانی خواهش ما دختران این است که اگر ما را به مکتب نمیارند، هرگز اینها را و هیچ وقت به رسمیت نشناسند.
برادر به سر مردم ما بسیار ظلم میشه. حال نیمروز که میارن بلوچو تا به زاول و زاهدان تا یزد میارن، اینا رو بسیار ظلمای گنده میشه. اکثر برای گروگون میگیرن، اکثر میکشن، اکثر 10 میلیون پول ماین. این مردم رو خواهش میکنم رگیره کنیم زین مجاهدین که اینا اگه پاسپورت میگیرن قانونی میان بیان، نمیان بی پاسپورت و بی قانونی رنج مردم رو بگیرن که بعد ظلم ها شروع بسیار و از خرابه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دو صد روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. اتحادیه اروپا 34 تن وسایل و تجهیزات طبی به افغانستان کمک کرد. یانز لنارچیچ، کمیشنر بخش مدیریت بحران در این اتحادیه، دیروز در توییتر خود نوشت که این کمک ها دوشنبه به افغانستان رسید. روند توزیع پاسپورت در سراسر افغانستان بار دیگر به تعویق افتاد. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان امروز اعلام کرد که به دلیل ازدیاد فرم‌های آنلاین قبلی، این روند به سه‌شنبه هفته آینده به تعویق انداخته شد. جلسه امروز استر محکمه پاکستان هم بدون نتیجه پایان یافت. این محکمه امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و تلاش سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی کرد. و وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی 8 جت جنگی نو F-16 به بلغاریه را تایید کرده است. شنوندگان عزیز، در آغاز پروگرام زن و زندگی را می‌شنویم و با تعقیب آن حقوق اساسی و بشری نشر می‌شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاروبار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند. اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند، سبب بروز خشونتهای خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن هم خرچ خوراک نمیره هم لطو میکنه. خواهی گناه ما چی است؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشان را حل نماید؟
یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه، یک چند چپات بزن، وقتی که باز میزنم پسان خود آدم هم شرمنده میشه.
بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه می شوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان، بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند. و گفته می شود شماری از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده، دست به جنگ و دعوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند. به گفته برخی از زنان، از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلشت باشنده قلعه زمانخان کابل میگوید شوهرش که حالا خانه نشین شده و نمیتواند عایدی به دست بیاورد، گاهی بر اطفال و اکثرا بر وی فریاد زده و او را مورد لطکوب قرار میدهد. وی از جنگ و دوایی که همه روزه در خانواده اش جریان دارد قصه کرده میگوید:
شوهرم که است خلق تنگی با نپالی میکنه گایش تکه بزن بیرون میره زود میای پزد خانه مره لد کو بخاطر که کار نیسته بار نیسته ای کرای خانه دادنی هستیم سابق بود یک ذر عزیز سیسی پیدا میشتاله هیچ نیسته چیزی مره میگره چپا میکنه بزن ما چطور کنم دیگه هم خرچ خوراب نمیره هم لد میکنه خواهی گناه ما چی است بیخی یک تکه در مرگ خود راضی استم با خدای نه اگه از خاطر از اشتکا نباشه از این گشنگی از این دنیا کده چی کنیم خدا مرگ بده مار
میگویند غم بیرون در خانه حل می شود اما غم خانه را کجا برد واضح است که هرگاه یک مرد در خانواده خلق‌تنگی و یا زن و فرزندش را مورد لطکوب قرار دهد خودش هم در خانه راحت نبوده و دم خوش نمی زند میرویس که یک کراچی دست فروشی در شهر کابل دارد میگوید به خاطر که مثل سابق عاید خوبی ندارد و وقتی به خانه میآید اعصابش خراب شده مجبور می شود بر سر زن و اولادش چیغ بزند زیرا او دیگر راه چاره ندارد او می افزاید خوب می داند که این کارش مناسب نیست اما با آن هم اکثرا نمی تواند اعصابش را کنترل کند
از وقت کمی امارات آمده نه کار است نه بار است نه روزگار است کل چیز در بدر خاک بسر است کلگی صفر شده کار نمیافهم روزگار خراب است ده خانم که میری گای شتک مریض است گای مهمان می گای ببینی بل برق می گای ببینی صاحب خانه پیدا میشه ای زن و مرد سو نقپق مجبور است دیگه خید دلخت ده کجا خالی کنی دیگه والا اصاب کنترل نمیشه دیگه کنترل نمیشه یک گپ سخن پیدا میشه دیگه یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه یک چان چپات بزنه وقتی که باز میزنه پسان خود آدم هم شرمنده میشه دیگه نمیشه خب یک لط هم نکنی باز در خانه کنترل از دست آدم میره
با اینکه اکثر مردم میدانند که صرف خداوند به یک حالت است و بندگانش در حالت تغییر و زندگی پر از فراز و نشیب را تجربه میکنند که گفته می شود باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشده برعکس با آن مبارزه بکنند و اعضای خانواده خود را چی زن و یا فرزند برایشان روحیه و دلداری بدهند نه این که آنان را توهین و یا لطکوب بکنند مسعوده باشنده شهر کابل در این باره
ای خود دست اولادش و دست خانمش نیست که یادم بیکار شوه چرا بالا از اونا خشونت کنه چرا وار لطکوب کنه چرا امرو از اوها جنگ کنه صرف خداوند است فقط در یک حالت است دگه زندگی پایین بالا داره آدم در پایینیش زیاد جگرخون نشه و در بالاییش در وقت که پیسه دار میشه زندگی خوب میداشته باشه مغرور نشه در او وقت ای هیچ رای خوب گپ خوب نیست که قصد بیکاری خود از خانم خود بگیره یا بیچاره لطکوب کنه خیر که اگر کار دفتری خود از دست میده بره کار آزاد بکنه به مرد هیچ کار کردن شرم نیست عیب نیست ای عیب است که خانم خود زن به محبت ضرورت می داشته باشه هم خانمش هم اولاداش بگی وار لطکوب کو خلق تنگی کو ای هیچ کار خوب نیست بعض از خانم ها میگه مارتیر از ما پیسیت خو مقصد می خلق خانه را خراب نکو ما دیدیم به چشم خودم بسیاری از مردایی که دمی دوره طالبا آمد و بیکار شدن در خانه که می باشن کل روز یا خواب میکنن امره خانم خود کارهای خانه همکاری نمیکنن یا می که وقت بیدار میشن امرای خانم خود بگومگو میکنن جنگ میکنن هیچ کار خوب درست نیست به نظر من اما تو که گفته خود خداوند گفته و آشروهون بالمعروف یعنی که کت خانمایتان به بهترین طریقش رویه کنی این کار خوب نیست که تو به جایی که بیکار میشی به خانم دلداری بتی و بری دنبال یک کار دیگه بگردی که باید یک کار وظیفه دیگه ما پیدا میکنم تو بری خانم تاملت کوب کنی
این تنها مردان نیستند که در شرایط کنونی کار و یا وظیفه خود را از دست داده و از این سبب پریشان هستند. بسیاری از زنان هم که قبلا در دفاتر مختلف کار میکردند، فعلا بیکار شدند. پس این زنان کی را ملامت کرده و یا با کی جنگ جدال بکنند؟ مریم 35 ساله که در یکی از دفاتر خصوصی به حیث آشپز کار میکرد و حالا بیکار در خانه نشسته است گفت شوهرش در یک دکان لباس فروشی قبلا کار میکرد اما حالا بیکار شده و هر دو در خانه نشستند اما به گفته وی آنان یک دیگر را ملامت و یا توهین و تحقیر نمی کنند برعکس زندگیشان را به خوشی پیش میبرند
ما خودم هم وظیفه رسمی داشتم در یک جای آشپزی میکردم و شوهر ما هم زندگی آرام داریم نه جنگ است نه جنجال است به خاطر ما درد داریم میفهمیم که این تنها سر یک نفر نیست در شرایط فعلی در افغانستان همی وضعیت آمده که مردم باید قناعت کنند یک لقمه تر خشکی که پیدا میشه با مو قناعت کنند به خاطر کمی جنگ جنجالی که بین زن شوهر میشه به خاطر این وضعیت این رایل نیست اینا باید رایل بر خود بسنجن که اینا بین خود مشوره کنند مشکلات اقتصادی خود از کدام را باید اینو حل کنند.
بنابر اظهارات علمای دینی افغانستان، هرگاه این مردان دین اسلام را به شکل حقیقی آن درک کرده و عملی نمایند، برای همسران خود حقوق بیشتر قائل شده و آنان را مورد احترام و شفقت قرار می دهند. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی گفت بدون شک اسلام برای زیست باهمی و زندگی خانوادگی فرمول عالی و سلامت دارد و برای هر مرد و زن در خانواده اصول خاص رفتاری تعیین کرده که باید هر مسلمان از آن پیروی نماید. دکتر کوثر افزود خشونت در برابر زنان آن هم در مواردی که آنان ملامت نباشند گناه شمرده می شود و علاوه کرده می گوید
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. به سبب از این قیمومیت مرد ثابت است، ولی قیمومیت به معنای زن ستیزی نیست و این به معنای بردهداری هم نیست که به عنوان کنیز و برده با خانم خود رفتار کنه، بلکه خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد به وجه نیکو به وجه معروف با ایشان تعامل کنه. یعنی برای مرد شرعاً اجازه نیست که بیای ظلم و ستم کنه در خانواده با بهانه از اینکه من سرم فشار است و مشکلات بیرونی. درست است مشکلات آمده و مشکلات علسوی است، این مشکلاتی که آمده سر مرد آمده سر زن آمده و خدا نیره حل میسازه تا قیامت و مشکل نمیمانه، اما نباید انسان بی‌حوصله باشه و انتقام جویی ها از دیگرا کنه و قسم برخورد کنه با خانم خود یا با هر عضو خانواده خود یا در بیرون یا با هر کسی دیگه که اونجا حقوق دیگرا تلف شوه و ظلم و ستم به بار بیاید.
آقای کوثر اضافه کرد پیغمبر اسلام گفته که شما با خانواده ایتان تعامل نیک داشته باشید، زیرا این تعامل نیکو جلو همان خلای را میگیرد که نبود آن سبب این گونه مشکلات در خانواده ها شده میتواند. از جانب دیگر عبدالجبار عابد یک تن از جامعه شناسان افغان میگوید در زندگی مشترک زن و شوهری درک متقابل آن هم در زمان تندستی و ناداری گام های موفقیت است. آقای عابد در ادامه سخنانش میافزاید
چون این اوضاع نابسامان اگر بگویم امو فضای خوش خانوادگی وقتی که از بین میره متلاشی میشه، این بالای روحی باقی اعضای خانواده تیل خواهد تاثیر منفی داره. اول خواهد از لازمی که به اصطلاح امو پرستیژ و اتوریتی که در خانواده باقی است از رئیس خانواده به اصطلاح ضعیف میشه. گذشته از او این از لازم روحی برای باقی اعضای خانواده تاثیرات منفی داره و ایتو میتونه که حتی باعث به این شبه که تعداد اعضای خانواده به اصطلاح طور متضرر شوند که بعضشان تصمیم بگیرن که به اصطلاح حتی خانه را ترک کنن یا برن در بیرون ساعت ها را سپری کنن و این باعث به این میشه که به اصطلاح مو قوت و نیرویی که خانواده داره حتی در بیرون هم ضعیف شوه و این خودش به اصطلاح ضربه بسیار قوی است که بر پیکر خانواده کوبیده میشه.
این جامعه شناس گفت رای معقول حل این گونه مشکلات قناعت و جستجوی راه‌های بهتر دیگری در تفاهم با یک دیگر می باشد و می گوید
خوبترین طرز عمل نزد مردان همی است که باید اول خوب فکر می کنم که در سلامندی و برداباری باید داشته باشند، یعنی زیادتر از مشکلاتی که در جامعه پیش میشه یا در خانواده به میان میه به اصطلاح او را بتونن بگیرن نزد خود و عزم میکنن تا فضای خانوادهشان به اصطلاح متلاشی نشه سالم باقی بونه، مال خود بیرون کنن برند بیرون بفروشن پیسه مال خود پیدا کنن و بیارن نور دست جمعی در یک فضای خوش خانوادگی او را صرف کنن. اگر سابق یک نان میخورن حالا یک نصف نان خود میخورن به اصطلاح نصف نان راحت جان گفتی خودشان حتی کارهای شاقه میکنن اگر بتونن از این طریق به اصطلاح نفقه کنن.
در این برنامه روی این گونه موضوعات مهم بحث صورت میگیرد. هرگاه شما میخواستید روی کدام موضوع مورد نظر شما بحث صورت میگیرد با آدرس رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-22-11-24-601. و حال این برنامه زن و زندگی را خاتمه میدهیم. تا بعد اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و به خصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشه که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه بدون از اینکه فشار از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کار وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان‌ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم‌ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده‌ها و سرک‌ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواستهایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسانها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانن در کنار هم بیاین، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزاده هایشان را در برابر دولت مطرح بکنن و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشه در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مساله عامه از آزادی های دیگران را صدمه نزنه و آزادی اجتماعی همه می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن، یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواسته ها و مطالباتشان، حقوق و آزادیشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینانه یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تشکیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، آمر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم،
به ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش، که من دودم، خبردار.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.